انتخابات همچنین تأثیر شگرفی بر رویکرد آمریکا نسبت به ایران نداره و همزمان این پیام این گونه به پایان میرسه که آمریکا به دیپلماسی در زمانی که منافع آمریکا ایجاب بکنه متعهد. روی کرده واشنگتن رو میشنیدید. به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان درباره این واکنش ها صحبت میکنیم که حالا هرچه از روز بیشتر میگذره بیشتر میشه این واکنش ها. همراه هستیم با سعید جعفری خبرنگار در ایتالیا که بار دیگه با ما همراه هست تا صحبت بکنیم درباره این واکنش. آقای جعفری، این رویکرد وزارت خارجه آمریکا بود، از چه کشورهای دیگری در این باره شنیدیم؟
ببینید، از سوی کشورهای غربی ما واکنش چندانی رو نداشتیم دست کم فعلا، و فقط همین واکنش وزارت خارجه آمریکا بود که بهش شما اشاره کردی. اما در منطقه پیام های تبریک زیاد بوده در سوی کشورهای عربی منطقه خلیج فارس، به عنوان مثال پادشاه عمان، امیر قطر، ولیعهد و امیر کویت، رئیس جمهور عراق، پادشاه بحرین و در واقع مقام های ارشد امارات به همراه ملک سلمان و محمد بن سلمان پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی همگی تبریک گفتند. در منطقه الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان که یکی از نخستین کسانی بود که به پزشکیان تبریک گفت از او دعوت کرده که به باکو سفر کنه. همینطور در پاکستان نخست وزیر و رئیس مجلس این کشور و در ارمنستان نخست وزیر آقای پاشینیان پیام‌های مشابهی رو ارسال کردند. از سوی متحدین شرقی جمهوری اسلامی در واقع روسیه و چین هر دو رهبرانشون یعنی آقای شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین پیام‌هایی رو ارسال کردند. آقای پوتین ابراز امیدواری کرده که روابط دو طرف با ثبات دنبال بشه. در کشورهای آسیایی هم ما شاهد این بودیم که ژاپن و کره جنوبی هر دو مقام‌هایی از وزارت خارجه پیام‌هایی رو صادر کردند. نخست وزیر مالزی و همینطور آقای مودی نخست وزیر هند هم پیام‌های مشابهی رو داشتن و ابراز امیدواری کردن در زمینه گسترش مناسبات.
اگه بخوایم یک نگاهی بکنیم به نگاه رسانه‌ها به آنچه که مطرح شد در این ساعت‌ها، می‌دونیم که به هر حال رسانه‌های زیادی برای پوشش دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نتونستن به ایران برن، روادید رو دریافت نکردند. اما اگر یک دسته‌بندی بکنیم که این نگاه به این انتخابات در رسانه‌های بین‌المللی چگونه بود، چی می‌تونیم بگیم؟
ببینید، در واقع چند دسته بودند نوع نگاه ها و تحلیل ها. تقریبا همه به این اشاره کردند که پزشکیان با وعده بهبود روابط با غرب و کاهش محدودیت ها علیه زنان و فضای مجازی و همینطور اقلیت ها به قدرت رسیده. بعضی از رسانه ها او رو سیاستمداری کم نام و نشان معرفی کردند، مثل رویترز که گفته پزشکیان یک میانه روی میان رده است. واشنگتن پست به عنوان مثال نوشته تا پیش از این کسی او رو در غرب نمیشناخته. تقریبا همه رسانه ها به این اشاره کردند که او در مقابل تفکر تندرویی که سعید جلیلی نمایندگی میکرده پیروز شده و این شکست پیام مهمی رو به حکومت جمهوری اسلامی میده که مردم خواستار تغییر جهت اساسی در حکمرانی هستن. روزنامه گاردین در تحلیلش دقیقاً به این مسئله اشاره کرده و گفته که این نشان دهنده یک نارضایتی عمیق در جامعه ایران هست. در منطقه نشریه تایمز اسرائیل به بیش از 600 هزار آرای باطله اشاره کرده در این انتخابات و گفته که پزشکیان یک سیاستمدار اصلاح طلبیه که به باور این رسانه در تحقق اهداف کوچک خودش هم در داخل کشور با چالش تندروها روبرو میشه. روزنامه فاینانشال تایمز هم یه تحلیل مفصلی ارائه داده و گفته که پزشکیان با چالش‌های بسیار عمیقی روبرو خواهد شد و مشارکت کم مردم نشانی از احساس سرخوردگی گسترده جامعه نسبت به رهبرانشون، اهم از اصلاح طلب و تندروهاست. این رسانه همچنین اضافه کرده که بخشی قابل توجهی از جامعه شرکت در انتخابات رو به نشانه مشروعیت بخشیدن به این نظام دینی تصور می‌کردن و به همین دلیل هم تصمیم گرفتن که بایکوت کنند. فاینانشال تایم در پایان مقالهش پیش بینی کرده که پزشکیان کار بسیار دشواری در اصلاح امور خواهد داشت و احتمالاً با مقاومت شدید تندروها روبرو خواهد شد.
سپاسگزارم سعید جعفری که همراه ما بودی در این برنامه ویژه رادیو فردا. از جمله درباره رسانه‌ها صحبت کردیم، رسانه‌های بین‌المللی، رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های داخلی در ایران منتظر بودند که حوالی همین ساعت‌ها یک نشست خبری با رئیس جمهوری تازه ایران داشته باشند، با آقای پزشکیان. اما اونطور که رئیس ستاد آقای پزشکیان اعلام کرد، این نشست خبری لغو شد و حالا آقای پزشکیان قرار هست که فقط با فعالان ستادی خودش امروز دیدار بکنه. حدود یک ساعت و نیم دیگه باید دید که او شاید در این دیدار صحبت‌های بیشتری رو مطرح بکنه. به تبع وضعیتی که ایران داره، جایی که ایران هست، سیاست منطقه‌ای و سیاست خارجی که ایران در پی گرفته در طول این ماه‌ها و سال‌ها، مسئله است که بسیاری با دقت نگاه می‌کنن در فضای بین مللی آنچه که در ایران اتفاق افتاده. ما هم می‌خوایم بیشتر درباره این داستان صحبت بکنیم. همراه هستیم با مجتبی نجفی، طرح‌گر سیاسی در فرانسه. آقای نجفی، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه زنده رادیو فردا. سوالم از شماست، با توجه به فضایی که ما در اون قرار داریم، صحبتهایی که از سعید هم شنیدیم پیرامون روی کردی که به این انتخابات و حالا نتیجه اون داره ابراز میشه، متنوع است البته نگاه‌هایی که به این انتخابات هست، میخوام ببینم که به نظر شما ایران در فضای بین المللی حالا با یک رئیس جمهور تازه کجا قرار گرفته؟
ببین، من فکر کنم در کل انتخاب رئیس جمهور تازه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شاید بگم نقش خیلی راهبردی بزرگی نداره، چون که به هر صورت مباحث رؤوس سیاست خارجی رو در بیت رهبری تنظیم میشه و حتی مذاکرات حساس، یعنی مذاکراتی که پنهانی هستن، توسط تیمی هدایت میشه که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستن. نمونه اینم ما میتونیم به مذاکرات مخفیانه دکتر ولایتی در عمان قبل از برجام، مذاکرات برجام اشاره بکنیم. نمونه های اخیرم بودن که خبرهای در مورد تداوم مذاکرات در کشورهای دیگه بین گروه بین ایران و آمریکا، خبرهای از این دست بودن. در نتیجه من میخوام بگم که تأثیر راهبردی کلانی ندارن، چون که رهبر جمهوری اسلامی خودش در مورد تداوم مذاکرات هسته‌ای نوعش خیلی با جزئیات وارد عمل میشه. اما از یک منظر من معتقد هستم یک تاثیر تاکتیکی داره، یعنی یک تاثیر
به هر حال. آقای نجفی، ما شاهد یک کارزار انتخاباتی بودیم که سیاست خارجی شاید اگر نگیم داغ‌ترین، یکی از داغ‌ترین سرفصل‌های اون بود و انقدر زندگی روزمره مردم در ایران گره خورده با مسئله سیاست خارجی، از جمله موضوع تحریم‌ها، از جمله مسئله هسته‌ای، از جمله سیاست‌های منطقه‌ای، که نمیتونیم بگیم به نوعی منفک هست.
نه، من نگفتم منفک، گفتم در کلان راهبرد توسط رهبر جمهوری اسلامی تنظیم میشه. در نتیجه نمیتونم بگم تغییر راهبردی داره، اما تغییرات تاکتیکی داره، به معنی اینکه مهمه که مثلا کنار رهبر جمهوری اسلامی چه وزیر خارجه ای هم باشه یا مثلا چه دولتی هم باشه. من میخوام بگم تأثیر محدودی بر کیفیت مذاکرات خواهد داشت. برها تیم مذاکره کننده هم مهمه. میخوام بگم نقش وزیر خارجه ای که احتمالا در دولت آقای پزشکیان مشغول به کار خواهد شد و حتی خود رئیس دولت میتواند نقش لابی در کنار رهبر جمهوری اسلامی داشته باشه. این متفاوته با اینکه تیم جلیلی بود یا مثلا حالا وزیر خارجه منتسب جلیلی بود. به هر صورت دانستن فن مذاکره، دانستن فن رایزنی با عناصر قدرت میتواند در کیفیت و پیشبرد مذاکرات تحولات ایجاد بکنه. اون صحبت اولی من ناظر به این بود که در راهبردهای کلان تغییر صورت نخواهد گرفت. اگر قرار باشد رهبر جمهوری اسلامی به مذاکرات برای تدوین یک توافقنامه جدید با غرب ادامه بده، به اعتقاد من قطعا نقش دولت هم نسبتاً خوب خواهد بود. فقط تاکید دارم که در متوجه. مسئله تاکتیکا لابی ها
متوجه. آقای نجفی، فکر میکنید که حالا با توجه به اینکه به هر حال گروهی از تحلیلگران که ما باشون در طول این روزها حتی امروز هم صحبت کردیم معتقدند که اصلا آقای پزشکیان انتخاب شد یا رهبر جمهوری اسلامی نظرش به این بود که مسعود پزشکیان انتخاب بشه، برای اینکه این رویکرد رهبر جمهوری اسلامی در حال تغییر هست نسبت به سیاست خارجی و رویکردهایی که حالا نسبت مثلا به کشورهای غربی وجود داره، یا بحث هسته‌ای، یا اینکه سر یک میز مذاکره تازه نشستن. به برجام اشاره نمی‌کنم با توجه به اینکه به هر حال برجام وضعیتش بسیار بغرنج و از دست رفته هست امروز برای هر دو طرف، اینطور به نظر میاد. فکر می‌کنید که چقدر نگاه شما به این ماجرا نزدیک هست که آقای خامنه‌ای اصلا تصمیم گرفته که این رویکرد رو حالا بار دیگه تغییر بده و برگردونه ایران رو به میز مذاکره؟
ببینید، مسئله خیلی پیچیده به معنی این که خب ما چون در یک ساختار سیاسی زیست میکنیم که شفافیت نداره و معتقد هستم خود بیت رهبری یک دولت کلان هستش، یعنی قوه مجریه بخشی از این دولت بیت رهبری رو تشکیل میده، در نتیجه در اتخاذ یه سیاست‌های کلان خب قطعا اینا سناریوهایی دارن، یعنی ما نمیتوانیم سناریوها رو رد بکنیم. آنچه که من در انتخابات اخیر دریافت کردم، من معتقد بودم که گزینه بیت رهبری و حالا جریان‌های قدیمی اصولگرا از بدنه از سران سپاه گرفته، به نظر من تیپی مثل قالیباف فول. اما یه مسئله‌ای که باید توجه کرد به دینامیسم درونی هستش که در خود ساختار جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی اگر بدون توجه به این دینامیسم ما بخوایم مسائل رو تحلیل بکنیم، صرفاً یک بازی‌های از پیش تعیین شده تعریف میشه و اصلا عدم توجه به دینامیسم میتونه ما رو وارد یک خطا و انحراف تحلیلی بکنه. من یه نمونه مثلا میگم که معتقد هستم تا آخرین لحظات خیلی از ارکان حکومت تمایل داشتن جلیلی رو راضی کنن که به نفع قالیباف انصراف بده، ولی موفق نشدن، چون که در ساختار جمهوری اسلامی جبهه پایداری که نماد اون الان تیپ مثل آقای جلیلی هستش، متکی بر یک نیروی جوان سازمان یافته و تشکیلاتی هستش که اینها در کمپین هاشون تونستن به نوعی جلیلی رو متقاعد کنن که در برابر این فشارها بایستد و به عنوان کاندیدای اصلی خودش رو معرفی کنه. خب این به اعتقاد من خلاف پیش بینی بود که مثلا حالا از بیت رهبری تا اصولگراهای قدیمی داشتن. من گمانم اینه که در کل بیت رهبری، خود رهبر جمهوری اسلامی، ممانعتی برای انتخاب آقای پزشکیان ایجاد نکردن. به چه معنا؟ به معنای این که تقلب مؤثر و کوچکی که بتواند این فاصله نسبتاً کم رو به هر حال از بین ببره انجام نشد. به اعتقاد من میتوانستن، یعنی این شرایط بود با توجه به فضایی که ما در جامعه میبینیم و در بدترین حالت، در دو قطبی ترین حالت، کمتر از 50%
فکر میکنید آقای نجفی چرا همچین به هر حال رویکردها نسبت به این موضوع خیلی متفاوت هست؟ اما با توجه به چیزی که توضیح میدید، فکر میکنید که چرا این اقدام رو نکردن؟
من آنچه که پیش به عنوان پیش فرض میتونم مطرح کنم که باید روش کار کرد، معتقد هستم در خود بیت رهبری و ساختار به عالم دولت بیت رهبری نسبت به جریان جلیلی، جریان پایداری، یک بدبینی های وجود داره. به عنوان یک جریان شاید خطرناک هم حتی اینو در نظر بگیرن که نیاز به کنترل شدن داره. من معنیم از بین بردن یا حذف کامل نیست، کنترل شدن. یعنی شما اگر روند وقایعی رو که از انتخابات هیئت رئیسه مجلس آغاز شد و به انتخابات ریاست جمهوری منجر شد در نظر بگیریم، هم در انتخابات هیئت رئیسه مجلس علارغم اینکه گفته میشد پایداری چیها اکثریت مجلس رو در دست داره، ما ببینیم تیپی مثل قالیباف انتخاب میشه، و هم از یه طرف هم فشار برای استعفای جلیلی خیلی بالا بود. و اگر شما هم دقت کرده باشید از دیشب حملات یک بخش از اصولگراها به جلیلی افزایش پیدا کرده و او رو عامل شکست معرفی میکنن. من معتقد هستم نظام جمهوری اسلامی نسبت نسبت به نفوذ جریان پایداری در ساختار قدرت مقداری نگران شده بود، از این منظر برای انتخاب پزشکیان مانع تراشی نکرد و الا به اعتقاد من میتوانست.
یعنی چون این بحثی است که در طول این روز زیاد مطرح شده، در دو هفته کارزار انتخاباتی هم دربارش بحث زیاد بود، صحبت از این که آیا مسعود پزشکیان اجازه بهش داده شد که وارد این رقابت بشه برای اون چیزی که میگفتن گرم کردن تنور انتخابات، یا اینکه مسعود پزشکیان وارد این انتخابات شد به خاطر اینکه رهبر جمهوری اسلامی نگاه مثبت به او داشت برای رئیس جمهور شدن، و شما به نظر میاد که به بخش دوم بیشتر نگاه میکنید با توجه به اینکه میگید که یک خطری رو در طیف هواداران آقای جلیلی و خود ایشون میدیدن.
نه، من در وهله اول گمانم این که تیپ آقای پزشکیان میتوانسته است که یک مقداری به بحث مشارکت کمک بکنه، چون که برهای قبلا هم فکر کنم در همین برنامه شما بود یا برنامه مشابه من تاکید کردم که آقای پزشکیان یک عناصری داره که میتونه جذابیت برای بخشی از رای دهندگان داشته باشه، یکی پشتوانه قومی هستش، یکی این که فساد نداره و در میان رقبای داره رقابت میکنه که همشون پرونده های فساد یا قتل یا خیلی مسائل دیگه دارن. بعد از یک طرف خب ما چهره ناشناخته‌ای بوده. من فکر کنم که این وهله خب حتما توی این قضیه حاکمیت اینو در نظر گرفته بوده که ما چندین دوره انتخابات‌های 40% داشتیم یا انتخابات‌های با شور کم داشتیم و یک بخش از مردم، یعنی واقعا اینا تصورشون این بود که شاید با تیپی مثل پزشکیان یک مقداری به تنور انتخابات گرمتر بشه، اما ما دیدیم این پیشبینی اتفاق نیفتاد و این نشون میده خب مثلا چقدر واقعا پیشبینی پذیری جامعه ایران دشواره. یعنی علارغم اینکه آقای پزشکیان هم اومد یک سری صحبت ها مطرح کرد، به هر حال چهره ای هم بود که حداقل رأی منفی کلانی نداشت، ولی ما دیدیم که جامعه در دوره اول به این انتخاب بازم پاسخ مثبتی نداد و 40%. اما اینکه از قبل تعیین شده باشه که بشه جمهوری اسلامی، من خیلی به این سناریوهای از پیش تعیین شده که حتما جلیلی قرار بوده آقای پزشکیان رئیس جمهور بشه خیلی اعتقاد ندارم. به نظر من سناریو چیده میشه، اما خیلی انتخاب سناریو و تحقق اون سناریو به عوامل سیاسی پیشبینی بله به عوامل پیشبینی ناپذیر هم بستگی داره. مثلا فرض کنین اگر جلیلی مقاومتی نمیکرد در برابر فشارها در برابر برای انصراف به نفع قالیباف، ما احتمال داشت که قالیباف هم رئیس جمهور بشه، ولی خب این از پیشبینی هیئت حاکمه به اعتقاد من خارج بود.
آقای نجفی، فرصت کوتاهی داریم، این موضوع رو هم میخواستم با شما صحبت کنم، چون با سیاست خارجی صحبت شروع کردیم و شما گفتید که اینکه چه کسی در اون دولت باشه، در کنار رئیس جمهور باشه، مذاکره کننده باشه، وزیر خارجه باشه، مهم هست. ما در این کارزار انتخاباتی در کنار مسعود پزشکیان یک دیپلمات رو دیدیم که فعالانه و 100% در این کارزار انتخاباتی ظاهر و حاضر شد، محمد جواد ظریف. فکر میکنید که آیا در اون تیم وزارت خارجه ما همچنان شاهد افرادی مثل آقای ظریف، حالا نه خود آقای ظریف شاید، ولی همکاران او، کسی مثل مثلا عباس عراقچی خواهیم بود، یا گزینه‌های دیگری هم میتونه مد نظر باشه؟
من فکر کنم از توان تیم نزدیک به ظریف، حالا خود آقای ظریف به نظر من یک مقداری آیکون حساسیت برانگیزی شده، چون که اگر قرار به عنوان وزیر هم معرفی بشه نیاز به رأی اعتماد مجلس داره. خود رهبر جمهوری اسلامی هم خیلی مطمئن نیستم نسبت بهش حالا الان نظری خیلی مثبتی داشته باشه، ولی من فکر کنم از توان تیم ظریف استفاده خواهد شد. حالا چهره های احتمالاً باشن که حالا شما یک نمونه رو اشاره کردیم مثل آقای عراقچی، یا چهره های دیگر هم هستن که میتونن نمایندگی این گفتمان رو بر عهده بگیرن و از ظرفیت تیم ظریف در دولت آقای پزشکیان به اعتقاد من استفاده خواهد شد. و حالا این به لحاظ فنی تکنیکی هم من گمانم اینه که این تیم نسبت به تیمی که در دولت رئیسی دیدیم لحاظ فنی تکنیکی هم قوی تره. خب این هم یک مسئله فنی و تکنیکی و چگونگی پیشبرد روند مذاکرات. اگر نظام قصد احیای یک توافق هسته‌ای رو داشته باشه یا قصد داشته باشد که فشار تحریم ها رو کم بکنه با توجه به فضایی که الان منطقه داره، جنگ های متعددی که درونش جریان داره، بخواد یک مقداری روند رو آرام بکنه. من گمانم اینه که در دولت پزشکیان از تیم آقای ظریف استفاده خواهد شد، نه صرفا شخص آقای ظریف.
سپاسگزارم مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران. ساعت در ایران هست 16:50. در پراگ در اروپای مرکزی، جایی که صدای ما رو میشنوید، ساعت هست 15:20. همچنان درباره ابعاد مختلف و پیامدهای این انتخابات صحبت خواهیم کرد با شما اگر که با ما باشید. در ادامه میخوایم به یک موضوع دیگر بپردازیم، یکی دیگر از سرفصل‌های حاشیه برانگیز و خبرساز این انتخابات ریاست جمهوری، اون چیزی که بسیار زیاد دربارش صحبت شد، حتی تا جایی که ما از رئیس قوه قضاییه پس از رأی دادن روز گذشته در دور دوم شنیدیم، وقتی آقای محسن اژه‌ای اشاره میکرد که مردمی که میخوان رأی بدن دقت داشته باشن که رئیس جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی هم هست. از اون طرف یکی از واکنش هایی که از هواداران آقای سعید جلیلی ما شنیدیم در طول ساعت‌های گذشته، واکنشی بود که آقای روح الله مؤمن نسب از حامیان سعید جلیلی ابراز کرده. خبرگزاری‌ها در داخل ایران اون رو بازتاب دادن که گفته که هر کس که فقط نرم افزار خارجی داشت به پزشکیان رأی داد و ما کشور رو به فیلتر شکن باختیم، روی کردیست که یکی از حامیان آقای جلیلی مطرح کرده. بحث فیلترینگ، بحث اینترنت که سرعتش بعضی موقع اونقدر کم هست که حتی شما نمیتونید اون پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید. در این باره میخوایم بیشتر صحبت کنیم. گفتگوی داشتم با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت، که با ما درباره مشکلات و چالش های فضای اینترنت و حالا در دولت مسعود پزشکیان صحبت میکنه.
ببینین، موضوع این هستش که آقای پزشکیان در مناظره هایی که داشتن و صحبت هایی که داشتن، به هر حال به نظر میاد مثلا در حوزه قطع اینترنت پذیرفتن که در شرایطی که ایشون امنیتی توصیف میکنن قطع اینترنت قابل قبول هست. آقای ظریف یکی دیگه از مشاورانشون صحبت از پروتکل های جهانی میکنن که ما واقعا هیچ قانونی در حوزه بین الملل برای قطع اینترنت نداریم. بنابراین یک نگرانی از این منظر هستش که شاید میخوان سعی کنن به نوعی توجیه بکنن. از طرف دیگه واقعیت این هستش که ما در ایران با بحران‌های جدی تو حوزه اینترنت مواجه هستیم. کاهش شدید پهنای باند بین الملل یک موزل بسیار جدی است. افزایش قیمت اینترنت پهنای باند بین الملل باز دو مرتبه یک مسئله بسیار جدی است. این دو مورد موردی است که شاید بتونن ایشون به عنوان رئیس جمهور خیلی فوری روش اقداماتی انجام بدن، اما چالش این هستش که تمام این موارد مصوبات شورای عالی فضای مجازی داره، یعنی در واقع ایشون باید برن اونجا بجنگن. اینکه آیا ارادهی وجود داره یا نه، فکر میکنم باید صبر کنیم تا کابینه ایشون معرفی بشه.
آقای رشیدی، صحبت دیروز رئیس قوه قضاییه پیرامون شورای عالی فضای مجازی رو چطور میبینید؟ اون میاد جلوی دوربین بعد از اینکه رأی میده، آقای محسن اژه‌ای میگه که رئیس جمهور انتخاب کردن مهمه چون او رئیس شورای عالی فضای مجازی هم هست، به نوعی در این باره اصلا وارد این موضوع میشه و اظهار نظر میکنه. فکر میکنید که چرا او به این موضوع میپردازه؟
ببینید، درسته که رئیس جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی هستش، اما بخشی از اعضای شورای عالی فضای مجازی مستقیما منصوب رهبری هستند. بخش دیگه که وزرایی هستند که میدونیم غیر مستقیم بدون نظر رهبری نمیشه اون وزرا اون سمت ها رو بگیرن، مثل وزیر اطلاعات یا امثال این وزرا، که باید ببینیم که کسانی که ایشون منصوب میکنه چقدر افرادی هستند که آمادگی اینو دارن که به نفع مردم در شورای عالی فضای مجازی در درجه اول مصوبات قبلی رو تغییر بدن، اصلاح بکنن، در درجه دوم مصوباتی بذارن که داره میگه پهنای باند افزایش پیدا بکنه و بعد در رگولاتوری قیمت اینترنت بین الملل کاهش پیدا بکنه. به نظر من اینها باید در واقع اولویت این دولت باشه، افزایش پهنای باند، کاهش قیمت و در ایده بهتر در واقع از بین بردن این مسئله بیطرفی شبکه که داریم میبینیم ترافیک داخلی خارجی تفکیک میشه. این سه تا شاید بشه گفت میتونه اولویت های دولت باشه، ولی باید ببینیم که وزرایی که معرفی میکنه کیا هستن، چقدر اراده این رو دارن که به این سمت حرکت.
منافعی که در این میان هست آقای رشیدی چگونه است؟ آیا گروه هایی هستند که منفعت نبرند از اینکه مثلا پهنای باند افزایش پیدا بکنه؟
تمام کسانی که در واقع دارن سعی میکنن ابزارهای داخلی رو به نوعی توسعه بدن که در واقع مانع گسترش پهنای باند بین‌الملل بشه، کسانی هستن که از این منافع ضرر میکنن. تمام کسانی که دارن سعی میکنن تحریم های حوزه تکنولوژی از بین نره، کسانی هستن که ضرر خواهند کرد در این حوزه. بنابراین میگم، دو مرتبه میگم، باید صبر کنیم ببینیم کابینه‌ای که معرفی میکنن چقدر افرادی توشون هستن که آماده این هستن که پهنای باند بین‌الملل رو گسترش بدن، تفکیک ترافیک رو از بین ببرن و قیمت اینترنت رو کاهش بدن. سه بار قیمت اینترنت در دولت آقای رئیسی افزایش پیدا کرده. این چیزی هستش که امیدوارم در آینده این روند رو ما نبینیم.
ما در شبکه‌های اجتماعی هم بسیار می‌بینیم که کاربران در این باره می‌نویسند، از سرعت کم اینترنت می‌نویسند، از گرانی می‌نویسند. شما در میان صحبتاتون به موضوعی اشاره کردید که در این کارزار انتخاباتی چند باری خبرساز شد، از جمله هم مسعود پزشکیان دربارش صحبت کرد، از زبان محمد جواد ظریف دربارش شنیدیم، بحث خاموشی یا قطع اینترنت. و گفتید که یک مسئله‌ای که در اینجا وجود داره، گفتید اشاره میشه به پروتکل‌های بین‌المللی و این پروتکل بین‌المللی وجود نداره. فکر نمی‌کنید که یکی از مشکلاتی که ما باهاش روبرو هستیم اینه که کلاً پروتکل بین‌المللی، یک کنوانسیون بین‌المللی وجود نداره برای اینکه کشورها ملزم بشن که انجام ندن این خاموشی و قطع اینترنت رو، چون ایران هم تنها کشوری نیست که اینترنت رو قطع می‌کنه.
ببینین، ما قانونی نداریم که بگه شما قطع اینترنت قانونیه یا پروتکل بین‌المللی. تنها چیزی که وجود داره اینه که اتحادیه جهانی مخابرات پذیرفته در اساسنامه خودش که اعضا میتونن به شرط اینکه اطلاع بدن قبل از اینکه این اتفاق بیفته به اتحادیه که میخوان این زیرساخت رو قطع بکنن، اطلاع بدن. ما شاهد این نبودیم تو 10 بار گذشته که اینترنت در ایران قطع شده چنین اتفاق بیفته. بنابراین ما، درسته که به عنوان دولت‌ها حق دارن زیر ساخت خودشون رو هر کاری میخوان باهاش بکنن، اما ما قانون یا پروتکلی برای قطع اینترنت نداریم. اینجا هست که این نگرانی وجود داره که اگر فرضاً اعضای آینده دولت آقای پزشکیان پذیرفتن این رو به عنوان یک پروتکل، و ما میدونیم که آقای جهرومی نقش داشته در این که در واقع قوانینی مر برای قطع اینترنت در ایران به وجود بیاد، تبدیل شده به مصوبه های شورای عالی امنیت کشور، رئیس جمهور رئیس اون شورا هست، آیا رئیس جمهور میره اون قوانین رو تغییر بده؟ آیا میره بعد مورد اون قوانین شفاف سازی بکنه یا نه؟ یا اینکه نه، همونطور که توی مناظرات گفتن، پذیرفتن که در شرایطی باید اینترنت قطع بشه. اینها سوال هایی هستش که فکر میکنم باید صبر کنیم یک مقداری بگذره تا ببینیم چه جوابی بهش خواهند داد. اما بازم تاکید میکنم اولویت هایی که رئیس جمهور میتونه روش نظر داشته باشه قیمت اینترنت، پهنای باند بین الملل، و از اون مهمتر توسعه ضریب نفوذ اینترنت در ایران. سیستان و بلوچستان سال هاست که کمترین میزان ضریب نفوذ اینترنت رو داره. این سه تا چیزهایی است که رئیس جمهور میتونه بدون اینکه خیلی وارد درگیری ها و جنگ های سیاسی بشه روی اونها اثر بذاره. باید باز دید که کابینه ایشون چقدر این موارد رو اولویت کاری خودش در نظر میگیره.
ارزیابی امیر رشیدی رو میشنیدید، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در ایتالیا بود که با ما صحبت میکرد در این برنامه ویژه رادیو فردا. یادآوری میکنم که شما هم اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، اینکه چه فکر میکنید درباره این انتخابات و نتیجه اون چه تأثیری بر زندگی شما خواهد داشت، میتونید با ما در تماس باشید از جمله از طریق تلگرام. میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید، شناسه ما در تلگرام هست @fardagram، و همچنین شماره پیامگیر ما در اختیار شماست 20420 22.11 22.112. ساعت در ایران هست 16:59 ثانیه های چند به ساعت 5 عصر در ایران باقی است. این برنامه ویژه رادیو فردا همچنان ادامه خواهد داشت. کمی از ساعت و برنامه های عادیمون فاصله گرفتیم و با شما هستیم تا این موضوع انتخابات و پیامدهای اون رو از جنبه های مختلف بررسی بکنیم. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر. مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت. با همکارم شاهین بشیری برمیگردیم و این برنامه ویژه رو ادامه میدیم.
با سلام. کنفرانس خبری مسعود پزشکیان که قرار بود بعد از ظهر شنبه برگزار شود لغو شد. علی تاجرنیا رئیس ستاد تهران آقای پزشکیان دلیل لغو این نشست را تداخل برنامه‌های او عنوان کرده است. به گفته آقای تاجرنیا قرار است مسعود پزشکیان عصر روز